رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و برنامه مجله شامگاهی گوش میکنید. پیش از این که برنامه پیک فرهنگ رو بشنوید، رضا جمالی باز هم در کنار من در استودیو نشسته تا شما و ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. رضا.
ممنون مهرداد. سلام شنوندگان گرامی. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از ترکیه خواست تا در مواجهه با برنامه اتمی ایران تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بایدن در سفر خود به ترکیه با تاکید بر تمایل آمریکا برای یافتن راه حل دیپلماتیک در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران گفت تحت فشار قرار دادن حکومت ایران نیز امری ضروری است. آمریکا و اتحادیه اروپا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود در خصوص برنامه هسته ایران از شواهدی سخن به میان آورده که به گفته آژانس نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است تحقیقات مرتبط با ساخت جنگ افزار هسته ای را به طور مخفیانه ادامه داده باشد. در خبر دیگر، مجلس سنای آمریکا طرح تحریم و مجازات مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند را به تصویب رساند. مصوبه جدید روز پنجشنبه به عنوان حمایت از یک متمم لایحه بودجه دفاعی آمریکا با 100 رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رسید. این طرح باید به تصویب مجلس نمایندگان و پس از آن برای قانونی شدن به تایید باراک اوباما برسد. دولت اوباما پیشتر از قانونگذاران آمریکا خواسته بود برای اجتناب از ایجاد مشکلات برای بانک‌های متحدان اروپایی آمریکایی در معاملات با بانک مرکزی ایران از تصویب چنین لایحه‌ای خودداری کنند. وزارت خارجه نروژ اعلام کرد که روز پنجشنبه سفارت خود در تهران را بازگشایی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از حمله گروهی از دانشجویان بسیجی به ساختمان‌های سفارت بریتانیا در تهران در روز سه‌شنبه، نروژ سفارت خود را بست و سفیر جمهوری اسلامی را برای اعتراض به این رویداد فراخواند. وزارت خارجه نروژ با انتشار بیانیه‌ای گفت که این کشور ایران را مسئول امنیت سفارت نروژ و کارکنان آن در تهران می‌داند. حمله به سفارت بریتانیا با اعتراض شدید آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه شده است. صبح روز جمعه انفجار یک بمب قوی در نزدیکی یک پایگاه ناتو در افغانستان یک کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه طالبان مسئولیت این عملیات انتحاری را که در منطقه محمد آقا در ولایت لوگر در جنوب کابل روی داد بر عهده گرفته است. بر اساس این گزارش، دو مقام بلندپایه اطلاعاتی و 5 پلیس افغان در میان مجروحان وجود دارند. سایر مجروحان غیر نظامی هستند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با یک روزنامه چاپ ترکیه خواستار افزایش تحریم‌ها علیه حکومت سوریه شد. تاکنون اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، آمریکا و ترکیه تحریم‌هایی را علیه حکومت سوریه به اجرا گذاشتند. آقای بایدن در گفتگو با روزنامه حریت همچنین از درخواست ترکیه برای برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت حمایت کرد. مقام‌های امنیتی عراق روز جمعه اعلام کردند دست کم 8 نفر در مناطق مختلف این کشور بر اثر انفجار بمب و تیراندازی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 4 تن از کشته شدگان از رهبران و اعضای شورای بیداری عراق، یک گروه مخالف القاعده بودند. موج جدید خشونت‌ها در عراق در حالی ادامه دارد که عملیات خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق در جریان است و قرار است این نیروها تا پایان سال جاری میلادی خاک عراق را تخلیه و کنترل امنیت این کشور را به نیروهای عراقی واگذار کنند. ده ها هزار تن از کارگران و کارکنان بخش دولتی در بلژیک روز جمعه علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت این کشور در شهر بروکسل تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه‌های کارگری تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات را 50,000 نفر تخمین زدند، اما پلیس می‌گوید که نمی‌توان آمار دقیقی در این مورد ارائه داد. برنامه‌های ریاضت کشانه دولت بلژیک شامل قطع بیمه بیکاری، محدودیت در بازنشستگی زودهنگام و کاهش شاغلان در بخش دولتی است. محمد حسین جهانبخش، استاندار بوشهر، اعلام کرد که استفاده از منشی زن برای مدیران در این استان ممنوع شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرح تفکیک جنسیتی کارکنان در اداره های بوشهر، از آنچه زحمات بازرسان ستاد احیا در بازرسی از اداره ها و بررسی پوشش کارمندان نامید قدردانی کرد.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در ساعت 19:34 دقیقه و 45 ثانیه وقت تهران هستیم. مجله پیک فرهنگ رو خواهید شنید که اختصاص داره به خبرها و گزارش‌های در حوزه هنر و فرهنگ. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا ساعتی دیگه و برنامه‌ای دیگه.
پیک فرهنگ بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با سرکشی به 45مین کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، امسال زیر سایه بهار عرب اما با حضور پررنگ دانشگاهیان ایرانی.
اصالت درس هاشون در رمان سینین دانشور.
برای گلشیری دموکراسی یه چیزیه که ایران هرگز نداشته.
باید از این دو طرف فساد شامپور با هم دید.
این ضیافت به دعوت چندین انجمن برگزار شد: انجمن بین‌المللی ایران شناسی، انجمن آمریکایی مدرسین زبان فارسی و انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان.
به خصوص در این دوران که ایران مواجه با مسائل عظیمه،
یکی از مسائلی که خیلی لااقل از نظر خود من مطرحه مسئله تأمل و تعمق تاریخ ایرانه و مسئله هویت ایرانی در بعد تاریخیش.
و با گفتگو با سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان ایرانی تئاتر در اروپا، درباره کارنامه هنریش و وضعیت تئاتر در خارج و داخل ایران.
من از 17 سالگی وارد کار تئاتر شدم.
چهل و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه روز پنجشنبه 10 آذر برابر با اول دسامبر در هتل ماریوت وودلی پارک واشنگتن پایتخت آمریکا آغاز به کار کرد تا در نزدیک 200 پانل فرصتی فراهم کند برای ارائه مقاله های بیش از 1000 دانشگاهی، استاد، محقق و دانشجوی خاورمیانه شناسی و بحث و تبادل نظر. بسیاری از مقالات کنفرانس امسال انجمن مطالعات خاورمیانه که نهادی بین‌المللی است، متأثر از بهار عرب و رویدادهای 11 ماه گذشته در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نوشته شدند، بدون اینکه مباحث تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی و فرهنگی که در 44 سال گذشته علاقمندان به خاورمیانه به آن پرداختند از قلم انداخته شود. در سرسرای محل برگزاری کنفرانس، اتاقها و پانلها، علاقمندان غربی به این مباحث در کنار دانشگاهیان یمنی، تونسی، مصری، لیبیایی، سوری، عراقی، اردنی، لبنانی، بحرینی، قطری، اماراتی، فلسطینی، اسرائیلی، ترک، تاجیک و افغان، محققان ایرانی هم حضور پررنگی دارند. به طوری که تنها در 2 ساعت روز گشایش کنفرانس از 22 پانل 4 پانل مستقیما مربوط به ایران بود، با عنوانهای شبح اصالت در گفتمان ادبی پارسی، تاریخ اجتماعی کارگران صنعت نفت ایران، نشیب و فراز روحانیت شیعه در قرن 20 و آغاز هزاره 3 و اعتراضات جنسیتی و مشارکت در ایران و کشورهای عرب. تنها در روز گشایش کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه بیش از 20 دانشگاهی ایرانی نتیجه پژوهش‌های خود را در این جلسات و جلسات دیگری که به موضوع‌های عام‌تر می‌پرداخت ارائه دادند. پوشش کامل خبری کنفرانس اینچنین کاریست نشدنی، اما برای آشنا شدن شنوندگان پیک فرهنگ با حال و هوای این همایش به یکی از پانل‌های درباره ایران سر زدیم، با یک سخنران آمریکایی و 3 سخنران از نسل دوم ایرانیان مهاجر به آمریکا و آمریکاییان ایرانی تبار که در مقاله‌های خود دغدغه اصالت را در ادب پارسی پیش می‌کشیدند. کوین شوارتز از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی که به انگیزه‌های شاعران معروف به دوران بازگشت ادبی پرداخت، مقاله‌اش را این گونه خلاصه کرد:
خب این نسط ادبی فرهنگی، نسط بازگشت ادبی در اواخر قرن 18 و اواخر قرن 19 وجود داشت و بعد از دوره صفویان این شورا میخواست که شعر ایران برگردد به شعر حافظ و شعر دوره پیشین، و خب این شورا به طور حافظ و انوری و فردوسی و رودکی و کسان دیگر می نوشتن این نوع از شعر که حالا در تاریخ ادبیات فارسی سبک هندی این شعر را گفتم خب ما به این طور موفق نیستم و ما می خواهم برگردم به این شعر مثل فردوسی و حافظ، این شعر بازگشت عربی. من فکر می‌کنم که مثل فتحعلی شاه قاجار و دبیر قاجار خیلی خوشحال بود که بسیار شعرا واجد داشت که می‌خواست این شاهان قاجار را مد بدهند. این شاهان قاجار خیلی خوشحال شدم که خب یک شاعر به طور انوری فردوسی گفته خب شما فتحعلی شاه شاه ایرانی است و شما مثل محمود غزنا و من میخوام که شما تا آخر این جهان در تاریخ ایران وجود داشته باشد.
نسرین رحیمی استاد ادب فارسی در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین ردپای اصالت را در رمان سووشون نوشته سیمین دانشور دنبال کرده بود.
تناقض های اصالت در سوشون در رمان سیمین دانشور. اون چیزی که مهم بود که من تکی میکردم این قضیه اینه که در رمان سوشون خب شخصیت های ایرانی هستن، شخصیت های خارجی مخصوصا انگلیسی ها که وارد ایران شدن و این موضوع این هستش که کی واقعا احساس تعلق میکنه، احساس تعلقش طوری هستش که بخواد از کشور خودش، از منابع کشور خودش دفاع کنه و در سطح شخصیت ها رمان فرق میذاره بین خودی و غیر خودی خارجی، ولی وقتی به فرم خود رمان نگاه میکنیم از سبک رمان استفاده میکنیم و رمان یه چیزی نیست که در ادبیات ما از ادبیات فارسی در اومده باشه. پس آیا میشه این رو زیر سوال برد که در ضمن اینکه رمان داره صحبت از این میکنه که ما باید سعی بکنیم که به هویت خودمون و به ملیت خودمون توجه بکنیم، بخوایم از یه فرم غیر ایرانی استفاده کنیم؟ وقتی نگاه کردم در بطن رمان میریم و به شخصیت ها نگاه میکنیم و با تمای رمان نگاه میکنیم، میبینیم که نه، اینقدر هم سفید و سیاه نیست، یعنی که میشه اون چیزی که از خارج میاد رو استفاده کرد، ازش یه چیزی نوعی ساخت، یه پدیده ایرانی ساخت که به ادبیات ما کمک کنه.
دانیل رفی نژاد از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس درباره مقاله‌اش که به نگرانی‌های هوشنگ گلشیری، داستان نویس فقید معاصر و نویسنده شازده احتجاب پرداخته گفت:
برای گلشیری دموکراسی یه چیزیه که ایران هرگز نداشته و هرگز هم نخواهد داشت، یعنی یه چیزیه که به نظر من طوری که روشنفکران و اونایی که خیلی سیاسی هستن طوری که عقایدشون نسبت به دموکراسی یه ذره خرابه و خیلی از اینا انتقاد میکنه در رمانهای خودش، اگرچه خیلی هم ضد ادبیات متعهد بوده و هرگز نمیخواست که رمان یا داستان انگیزه یه جنبش سیاسی باشه. به سه تا رمان تمرکز کردم، یکی شازده احتجابش، یکی هم آینه های دردار و شاه سیاه‌پوشان، و به خصوص آینه های دردار شاه سیاه‌پوشان، شاه سیاه‌پوشان اصلا از عنوانش هم معلومه که درباره عزاداریه و علتی که به نظر من ایران یک کشور سیاه‌پوش الان به نظر آقای گلشیری اینه که هرگز نتونستن به اون قصد دموکراسی برسن، نه در انقلاب مشروطیه نه هم در انقلاب اسلامی، و در واقع این کتاب شاه سیاه‌پوشان یه سندیه از اون عزاداری.
و صمد علوی از دانشگاه کالیفرنیا برکلی در مقالش به ارزش ادبی غزل‌های سعید سلطانپور، شاعر و فعال سیاسی چپ پرداخت که در نیمه اول سال 1360 در زندان اوین اعدام شد.
به نظر من باید در این دو طرف سلطانپور با هم دید که هم درست آدم سیاسی بود و حتی شعار هم گفت، ولی آشنایی با هنر داشت و کارهای واقعا هنری و شعری داره و امروز می‌خواستم درباره این جنبه سلطانپور یکم بیشتر صحبت کنم. یکم درباره غزل و سنت غزل در ادبیات فارسی صحبت کردم و مرحوم سلطانپور اونطور که سعی کردم توضیح بدم یه آشنایی خیلی عمیقی داشت با غزل و مثلا یه غزلی داره به عنوان غزل بند و در این غزل می‌بینیم، شروع غزل اینه: تا تا که در بند یکی بندم هست با تو ای سوخته پیوندم هست. و ادامه میده و یه غزلی به نظر من خیلی قشنگی میگه که خیلی از این تصاویر آشنا از غزل کلاسیک فارسی داره، مثلا عاشق و معشوق و از این تصاویر طبیعی، مثلا گل و باغ و این چیزا، ولی درباره موضوع خیلی معاصر صحبت میکنه، درباره البته زندان و شکنجه و این چیزا. و این دوگانگی مثلا در شعر سلطانپور، در این شعر قشنگ میبینیم که آدمی بود که میخواست سیاسی باشه، میخواست درباره انقلاب و این چیزا صحبت کنه، ولی شعر هم میگفت، هر دو با هم بود.
بعد از این جلسات هم نوبت به ارج‌گذاری سه ایران شناس و ایران پژوه پیشکسوت رسید. در ضیافتی با حضور بیش از 100 ایران شناس و میهمان که هوشنگ شهابی، استاد تاریخ و مدیر انجمن بین‌المللی ایران شناسی نماینده برگزار کنندگانش بود.
این ضیافت به دعوت چندین انجمن برگزار شد: انجمن بین‌المللی ایران شناسی، انجمن آمریکایی مدرسین زبان فارسی و انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان. انجمن مدرسین زبان فارسی در آمریکا از استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان گرنارد ویندفور قدردانی کرد. ایشون در زمینه زبان‌های ایرانی قدیمی مطالعات زیادی دارند، پژوهش‌های خیلی ارزشمندی انجام دادن و در زمینه زبان فارسی دری و ادبیات فارسی هم خیلی مطالعات دقیقی انجام دادن و مخصوصا استاد خیلی موفق و محبوبی بودند و چند نفر از دانشجویان ایشون از تجربیاتشون در کلاس‌های ایشون صحبت کردند. انجمن بین‌المللی ایران شناسی از دو نفر قدردانی کرد. اولی آقای هرمز حکمت که سالهای سال سردبیر مجله ایران نامه بودن. این مجله الان سالهاست در واشنگتن چاپ میشه و واقعا از سطح علمی خیلی بالایی برخوردار هست و چون آقای هرمز حکمت در حقیقت این مجله رو به این درجه از کیفیت علمی رسوند، ما این قدردانی رو ازشون کردیم. نفر دوم جناب احمد اشرف، استاد سابق جامعه شناسی خیلی از دانشگاه‌های منطقه نیویورک مثل کولومبیا و نیو اسکول آف سوشال ریسرچ و چند دانشگاه دیگه، ایشون از ارکان اصلی این پروژه عظیمی است که به نام انسایکلوپیدیا ایرانیکا موسومه، یعنی دانشنامه ایرانیکا. و در حقیقت دقت کارشون به قدری زیاده که هر کسی که برای این دانشنامه مقاله نوشته، من جمله خودم، همیشه از کمک‌های ایشون برخوردار بوده و ایشون در حقیقت میشه گفت خیلی خیلی سهم دارن در موفقیت این دانشنامه و به این دلیل ما تصمیم گرفتیم که ازشون قدردانی کنیم.
هرمز حکمت، سردبیر پیشین فصلنامه ایران شناسی چاپ واشنگتن، چهره برگزیده انجمن بین‌المللی ایران شناسی، درباره مسیر مطلوب او در ایران شناسی به پیک فرهنگ گفت:
من اعتقاد دارم که باید در مطالعات ایران شناسی مسائل، رویدادها، روندهای معاصر ایران را فراموش نکرد. در مجلات، در نشریه‌های به خصوص علمی، به نظر من این یک نقصی است. بیشترشون میپردازن به تاریخ ایران، تاریخ 100 سال پیش ایران، هنر که البته خوبه میپردازن به ایران، ولی به خصوص در این دوران که ایران مواجه با مسائل عظیمه، آیندهش و موجودیتش در خطره، وظیفه هر اسکالری هست که با دید خاص خودش که داره این مسائل رو ارزیابی کنه، تفسیر کنه و آگاهی بده به مردم. این متاسفانه نیست. این تنها زمینه است که به نظر من نیاز به گسترش داره در مطالعات ایران شناسی.
همزمان احمد اشرف، چهره برگزیده انجمن بین‌المللی ایران شناسی، درباره چشم‌انداز آینده ایران شناسی و اولویت‌های مورد نظرش در پاسخ پیک فرهنگ افزود:
رشته ایران شناسی در حال گسترش از جهات مختلف و طبعاً بر اساس اون چیزهایی که به طور روزمره و در دوره‌های مختلف مطرح میشه و مورد علاقه قرار میگیره، این رشته‌ها هم به همون سمت به هر حال حرکت میکنن و به سوال‌های سعی میکنن پاسخ بدن که در اون دوره‌ها مطرح میشه. در هر زمانی یه موضوعی اهمیت پیدا میکنه. میدونید مثلا در یک زمانی فرض بفرمایید که مسئله‌ای که مطرح بود این بود که دوره‌های تاریخی چی هست، بعد اینها به کلی به هم خورد، یه چیزای دیگه اومد جاش. در یه دوره‌ای استرکتورالیسم مثلا مطرح بود، در یه دوره‌ای مفهوم از خود بیگانگی انسان مطرح بود، در یه دوره‌ای مباحث جدید که مطرح میشه به کلی ساختار شکنی همان چیزهایی که در گذشته وجود داشت و مسائل جدید به وجود آمده، به خصوص در دوره مثلا پست مدرن که حالا دورش هم در حال به اصطلاح اتمامه و حالا دوره به اصطلاح پست مدرن رو ما باهاش در واقع روبرو هستیم و به زودی نوش پیدا خواهد کرد. اینها چیزهایی است که خاص، ولی خب یکی از مسائلی که خیلی لااقل از نظر خود من مطرحه مسئله تأمل و تعمق رو تاریخ ایرانه و مسئله هویت ایرانی در بعد تاریخیش و همینجور در بعد امروز و آینده. ها چیزایی است که به نظر من میرسه که میتونه مطرح بشه.
در کنار گفتارها و مقاله ها در 45مین کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه شناسی 5 فیلم داستانی و 37 فیلم مستند به نمایش گذاشته شده. از این تعداد 4 فیلم از ایران یا درباره ایران است. فیلم داستانی کشتزارهای سپید محمد رسولوف در کنار فیلم‌های مستند موج سبز از علی صمدی احدی، شیرزنان از گرای وینتر و نامه‌هایی از ایران محصول بخش انگلیسی زبان شبکه تلویزیونی الجزیره. کار این کنفرانس تا یک شنبه 13 آذر برابر با 4 دسامبر ادامه دارد.
پیک فرهنگ.
یکی از چهره‌های ایرانی تئاتر در اروپا سوسن فرخ نیاست. این هنرمند با بیش از 40 سال پیشینه بازیگری و کارگردانی در تئاتر، 11 سال است که همراه با دوستان هنرمندش یک گروه فرهنگی و هنری هم در لندن راه اندازی کرده که سام نام گرفته. سوسن فرخ‌نیا که برای اجرای نمایش دعوت نوشته غلام حسین ساعدی نمایشنامه نویس فقید به آلمان آمده بود، با همکارم شهرام میریان از فعالیت‌های هنری و دلمشغولی‌های خود گفت و همچنین نگاهی انداخت به وضع و موقع هنر تئاتر در داخل و خارج ایران.
خانم سوسن فرخ‌نیا، اگر موافق باشین در آغاز یک نگاهی بیاندازیم به فعالیت‌های خود شما. لطفا بفرمایید کی وارد دنیای نمایشی تئاتر شدین و اصولاً چرا وارد این دنیا شدین؟
من از 17 سالگی وارد کار تئاتر شدم. من که دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران قبول شدم. من همیشه گفتم دندانپزشک بشم، قرار بر این نبود من هنرپیشه بشم. من سال دوم دیگه رو صحنه بودم، هم دانشگاه می‌رفتم هم بازی می‌کردم و اون چیزی که منو به یک نوعی ساخت کار من با کانون پرورش فکری کودکان زیر نظر دان لافون بود. بعد به دعوت دانشگاه فارابی که قرار بود دانشگاه هنر بشه، من رفتم به فرانسه که دکترای خودم رو توی هنرهای نمایشی بگیرم و در ضمن مدرسه ژاک لوکوکلو که مدرسه کارگردانی بازیگری بین المللی خیلی آوانگاردی هم موقع بود و هنوزم که هنوز خیلی از هنرپیشه‌ای که از اونجا بیرون اومدن اون سیستم رو کار میکنن، اون رو تموم کنم برگردم دانشگاه فارابی بشه دانشگاه هنر، من اونجا تدریس کنم در ضمن بازی کنم. که خب این بود سال 1976 و خب 79 این انقلاب اسلامی تو ایران شد و به سفارش خانواده من بر نگشتم، گفتن جایی برای کارتون نیست و اونجا موندم. سالها در فرانسه بودم، بعد به انگلستان مهاجرت کردیم و الانم نزدیک 16 سال در انگلستان هستم.
خب به این ترتیب شما در خارج از کشور ماندگار شدیم. تا اونجا که من اطلاع دارم خانم سوسن فرخ‌نیا، شما همین که وارد شهر لندن شدین یک گروه نمایشی رو برپا کردین به اسم سام. این گروه تا به حال چه کرده و آیا اصولا همچنان فعال هست؟
بله بله بسیار. گروه تئاتر سام وقتی تأسیس شد، من اینو ثبت خیریه‌اش کردم و میتونیم از قسمت فرهنگی هنری دولت انگلستان الان مثلا از طریق تئاتر انگلیسی یاد دادن، فن بیان، کلاس‌های ادبیاتی هستش مثل کلاس شاهنامه، حافظ، اینا که قسمت آموزشی ما زیر نظر مصطفی شفافی است. من خودم کلاس بازیگری فن بیان دارم اونجا. ته خونم یک سالن 50-60 نفره درست کردم و سالها اون سالن من از آلمان و فرانسه و اینا تمام گروهای ایرانی رو که داشتن کار میکردن اینا رو همه رو دعوتشون کردم با برنامه‌هاشون تو اون سالن کوچیک ما اونجا برنامه گذاشتن.
خب خانم سوسن فرخ‌نیا، اگه موافق باشین میپردازیم به وضع و موقع هنرمندان تئاتری مثل خود شما و یا دیگرانی که بعد از شما اومدن و اینجا هستن. ما اغلب می‌بینیم که اکثرا هنرمندای تئاتر ما به خصوص بیشتر تو همون قالب زبان فارسی و همون چیزایی است که به هر حال در ایران یا یاد گرفتن و یا تجربه کردن. نگاه شما به عنوان یک هنرمند سرشناس تئاتر چه است؟
من البته کلامو برای تمام این هنرمندای تئاتری که از ایران خارج شدن و وفاداریشون رو به این زبان خود ما حفظ کردن از سر برمی‌دارم و خیلی براشون احترام دارم. بعضیا مثل خود من یا مثل سوداوه فرخ‌نیا یا مثل شهره آقداش که شهره رفت هالیوودی شد اما باز دوباره تئاتر ایرانیاش بازی میکنه. اینا زیباست دیگه، ما همه مفتخریم به همه اینا. بعضی از گروه‌ها موندن اونجوری که شما گفتین، ولی یادمون نره که تماشاچی ایرانی اونم چون به تئاترهای غربی نمیره پیشرفت و شناختی در زیباشناسی مدرن تئاتر نداره. تماشاچی ایرانی با تئاتر رئالیستیک شدیداً رابطه برقرار میکنه، میاد میشینه نگاه میکنه با اون رابطه برقرار میکنه. من فکر میکنم اگر یه سری از بچه‌ها به فارسی که کار میکنن در اون چهارچوب باقی موندن به خاطر تماشاچیه. شما الان یه بودجه به من بدی 6 ماه 5 تا هنرپیشه ایرانی به من بده به زبان فارسی هم با هم دیگه قرار بشه کار میکنیم، بهتون میگم چی، از همین ادبیات خودمون براتون بچه‌ها میریزن بیرون.
خانم سوسن فرخ‌نیا، شما مسئله اصلی رو در واقع در مسائل مادی جستجو میکنید؟
بله، یه رشدی رو داریم میبینیم. یادمون نره سالهای اول گیج و چه کنیم و من الان تو گروه سام میبینم من هرچی بیشتر بودجه دارم میتونم از هنرمندای جوونی که الان جوونا نمیان کار کنم بدون اینکه دستمزد بگیرن. نوع شور و عشق ما رو ندارم، ما یه جور دیگه بزرگ شدیم. اولین حرفی که به من میزنن، حالا تازه هم از ایران و اینا رسیدن، حقوقامون چیه؟ من فکر میکنم این خیلی مشکل بزرگیه که ما بودجه نداریم و متاسفانه سرمایه‌دارای ایرانی که خارج از کشور دارن اینقدر فعالیت میکنن. من بارها گفتم بابا یه کلیک کنیم بین همتون نفری مثلا 50 پوند 100 پوند که اینا رو هم جمع بشه ما یه تولیدی بکنیم.
خانم سوسن فرخ‌نیا، اگه موافق باشین از خارج میشیم و میریم به طرف ایران. شما آیا کارهای نمایشی، مقصودم تئاتر رو، در ایران دنبال میکنید؟
بله، من تئاتر، سینما تا جایی که میتونم، چون من از شما چه پنهان، روزی 12-13 ساعت کار میکنم، از 7 صبح میشم، چون این وسط منیجمنت هم مجبور شدم بخونم که بتونم شرکت رو بچرخونم، یا تو دفترم یا مادرم. با اینکه خیلی کار میکنم، شبا که میرم خونه دوستای خودم رو دنبال میکنم، رضا بابک، مرضی برومند، کانون با هم بودیم، هم دوره بودیم، اینا رو همه رو دنبال میکنم، کاراشونو، جوونا رو هم میبینم، کارا رو، سریالا رو. بعضی رو خیلی بدم میاد، مثلا فکر میکنم تکراریه، چیپه، یا خوشم نمیاد. بعضی رو خیلی دوست دارم. اون هنرپیشه‌ای که هستم مثل آقای پرستویی، همیشه دنبال کردم کارشو، فکر میکنم بسیار آدم با استعدادیه. هنرپیشه‌های زن، اونایی که خوب با روسری، اونا رو میبینم میگم خوشگلن، خوب یه دفعه بازی کردن، ولی بعضیشون هستن خیلی خوب هستن، اسم همه یادم نمیاد.
خانم سوسن فرخ‌نیا، حالا در پایان این گفتگو هستیم، اگر شما بخواین یک جنبندی کلی از صحبتهایی که کردیم الان، تئاتر ایرانی در خارج و تئاتر ایرانی در داخل، چون بیشتر بنا به تخصص شما هم میخوام صحبت کنم، در یک جنبندی کلی این دوتا تئاتر رو در خارج و داخل رو چگونه شما بررسی میکنید؟ و اصولا این مقایسه رو میخواستم از نظر کیفیت کار از شما بپرسم که چگونه است واقعا کیفیت کار در داخل ایران چگونه است و در خارج چطور؟
دفعه اولی که لورنزاچیو رو توی فرانسه دیدم، خودمونم توی ایران کار کرده بودیم، بعدم به خودم گفتم ما چه استعدادایی داریم. اون موقع امین تاروخ بازی کرد لورنزاچیو رو، منم مادرش کاترین دو میدیسی رو بازی میکردم، خیر محمد کوسر کارگردانی کرد و اینو من تو کمدی فرانسه دیدم و فقطم گفتم چه استعدادایی توی ایران داریم. من فکر نمیکنم نه تو ایران نه خارج از کشور ما داریم در اون حدی که شایستگیشو داریم کار میکنیم. شایستگی اون شور و عشق، اون دانایی، برای اینکه فکر میکنم بچه‌ها داناییشو دارن، و اون استعداد رو در ایران با این همه سانسور و اینا و خفقانی که وجود داره، اینا نمیتونن خودشون رو، و من همش واقعا بهشون افتخار میکنم، میگم چه شجاعتی دارن خیلیاشون که خیلی کارا میکنن که بالاخره رو صحنه هم بمونن. خارج از کشورم امکانات نداریم. من هنوز فکر میکنم با تمام امیدی که دارم، احساس میکنم توی مسیریه که یه روزی شاید یه جایی اینا به هم برخورد کنن.
یعنی مخصوص شما داخل و خارج؟
آره، چرا که نه، چه میدونید، اگر تغییراتی ایجاد بشه که امیدوارم بدون جنگ و خونریزی و اینا تغییراتی ایجاد بشه، بوی آزادی بیاد، بوی دموکراسی بیاد، چرا که نه. شاید ما بهمون رسید، خیلی امیدوارم، ولی فکر نمی کنم هنوز، نه اون و نه این و ما نرسیدیم، اون جایی که باید باشیم نیست.
گفتگو با سوسن فرخ‌نیا پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشه. امیر مصدق کاتوزیان.